أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار مجلس گفته شد به اینکه چهار عنوان مطرح است: یکی شرط سقوط و دیگری انشای اسقاط و سومی تسرب و چهارمی افتراق. لکن این تقسیم یه جامع علمی ندارد که ما بگوییم سقوط اسقاط الخیار اما به کذا و کذا و کذا و کذا، زیرا بین این اقسام چهارگانه فرقهای فراوانی است. بعضی از اینها از باب اسقاط خیار نیستند، از باب زوال مدت خیارند، مثل افتراق. با افتراق خیار اسقاط نمی شود، خیاری نمی ماند، نظیر گذشت 3 روز در خیار حیوان. خیار حیوان محدود به 3 روز است. وقتی روز 3 به پایان رسید، طرفین چه بدانند چه ندانند، چه در خواب باشد چه در بیداری، خیار ساقط می شود. پس از سنق اسقاط خیار نیست. نمی شود گفت مسقطات خیار حیوان مثلا چند چیز است، یکی زوال ثلاثه ایام. اینجا هم نمی شود گفت مسقطات خیار مجلس چند چیز است، یکیش هم افتراق. طرفین چه بدانند چه ندانند، چه در خواب باشند چه در بیداری، همین که مجلس هیئت عقد و مجلس عقد و هم خورد اینا متفرق شدند، خیار ساقط است. چه اینکه تصرف از باب اعمال خیار است، چون خیار رو اعمال میکنن، خب خیار رو نمیمانن دیگه. انسان چند تا حق ندارد که یه حق داشت، اونم با اعمال ساقط میشود دیگه. اما شرط سقوط یا انشای اسقاط، اینا جز مسقطات هست، یعنی خیار رو ساقط میکنن، نه اینکه خیار رو اعمال میکنن و در اثر اعمال رخت برمیبندند. پس افتراق عمد خیار به سر میآید، خیار نمیماند. نمیشود گفت افتراق مسقط خیار است. یک، تصرفی که در صحیح علی بن رعاب آمده است، این اعمال خیار است. خب وقتی کسی حقش رو اعمال کرد، دیگه حقی نمیماند تا ما بگیم این حق رو ساقط کرده است. نخیر، حق را حفظ کرد و اعمال کرد، حق دیگر که نیامده، این حق را اعمال کرد دیگر. فقط چیزی که به عنوان مسقط مطرح است، همون شرط سقوط است و اسقاط. این یه نکته. نکته دیگه این که خیار مجلس عند تحقیق یه امر تعبدی است. شارع مقدس تأسیسا خیار مجلس را جعل کرد. بسیاری از مردم حتی متشرعین نمیدونن که خیار مجلسی هست، فقط از خیار عیب و خیار غبن و امثال ذا، خیار تخلف و شرط و از اینها با خبرند. الان هم که متشرعین بسیاری از مسائل شرع را یاد گرفتن، باز خیلی از اینها نمیدونن که خیار مجلسی هست. پس بنابراین این از سیره اغلا و بنای اغلا و امثال ذالک نشأت نگرفته، و با اینکه شارع مقدس آورده است، الان خیلی ها نمیدونن. این معلوم شده تأسیسی است. خیار مجلسی امر تأسیسی است، چه اینکه سقوطش یا زوالش به افتراق هم به امر تعبدی است. این حدوثاً و زوالاً به تعبد وابسته است، یعنی شارع مقدس خیار مجلس را تعبداً و تأسیساً وضع کرد و شارع مقدس فرمود این افتراق متبایعین خیار مجلس رخت برمد از زائل می شود. این دو کار که یکی مربوط به حدوث خیار است، یکی مربوط به زوال، به دست شارع است. اما خیار یه امری نیست که شارع مقدس حقیقت شرعیه داشته باشه. خیار یه امر عرفی است، بنای اغلاس حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت متشرعیه ندارد، منتها گاهی در آغاز یا در انجام شاری دخل تصرف می کند. الخیار و ماهوه این همان است که پیش مردم هست. بنابراین اگر آغازش یا انجامش تعبدی بود، معناش این نیست که خود خیار تعبدی است یا حقیقت شرعی دارد. خیار یه امریست که طرفین میتونن به هم بزنن، میتونن معامله به هم بزنن، میتوانن ابرام کنن. این معنی خیاره، چه خیار تأسیسی و چه خیار امضایی. بنابراین اگر گفته شد خیار مجلس تأسیسی است کما هو الحق، تعبدی است کما هو الحق، زبانش به افتراق از تعبدن به تأسیسن کما هو الحق، معناش این نیست که حقیقت خیارم تعبدی است. این نکته. حالا که روشن شد حقیقت خیار امر تعبدی نیست، شعار مقدس جهل نکرده بلکه امضا کرده. این نکته هم تو پرانتز معلوم باشد که چیزی به عنوان نوآوری و ابتکار در بشر نیست که مثلا جامعه بشری بنای عقلا یه چیزی رو قرار دادن به شارع او رو پسندیده باشه و امضا کرده باشه. این اصلا نیست، زیرا بشری که یه روزی علم یکون نطفه من بنی یمنا بود، یه روزی هم برابر آیه سوره نحل والله و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا بود، چیز از خود ندارد. یه مختصر سوادی دارد، اونم فرمود ما بهتون دادیم، لذا به فعل مجهول یاد کرده. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نه ما حصلتم، نه شما فقط کم درس خوندید یا کم یاد گرفتید، نخیر ما بهتون کم دادیم. بنابراین ذات اقدس اله با یک دست که دست الهام باشد در درون مردم این چراغ روشن می کند، با دست بی دستی دیگر این چراغ را افروخته نگه می دارد و امضا بکند. نباید بگیم این بشریست، اون الهیست و خدای سبحان کار بشر را امضا کرده است. خیر، بشر هرچه دارد او داد و کم هم داره، برای اینکه بیش از این ظرفیت نداشته. پس نه انسان حق داشته دارد که دای علم کسی داشته باشد، نه حق دارد که بگد این علم قلیل را خودم فراهم کرده. اگر کسی خدای ناکرده یه همچه حرفی زده، گفته من خودم دود چراغ خوردم 40 سال زحمت کشیدم، این قد تقدم مرارن که این اسلامی حرف میزنه و قارونی فکر بکنه. قارون هم که گفته اینم اوتی داره علم الاندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، حرفی قارونی. اون محروم هم غیر از این نگفته بود، گفت من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. انما اوتیتو علی علم عندی. بنابراین هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه از توده صحیفه سجاده که منن و کبت دا، هر چی که دادی نوآوریش مال توست، نه اینکه یه قدی ما زحمت کشیم یه قدی تو اضافه کردی، از این قبیل نیست. امضاییات شعار مقدس هم عند تحلیل به ابداعیات او برمیگرده، منتها ما چون از چشم از درون میجوشه خیال میکنیم مال ماست. نه خیر، او کند و کاف کرده، از درون جوشنده و الهمها فجورها و تقوا بود و ما و علم الانسان ما لم یعلم بود و ده ها کار دیگر، ما خیال کردیم مال خودمونه. این کسی که چشم از درون خونش میجوشه خیال میکنه ارث پدر اوست. خیر، او رو دیگری از راه همون این سه راه و چهار راه و ورود ممنوع و ترافیک زیر زمین رو همه ما اداره میکنیم. بارون از بالا میفرستیم 1، زیر زمین رو جاری میکنیم 2، راه میدیم 3، ورود ممنوع میکنیم 4. کسی که سلکه هو ینامی غفل ارض، کجا سر در بیاره؟ کجا بشه قنات؟ کجا بشه چاه؟ کجا بشه چشمه؟ کجا نجوشه؟ کجا پایین بره؟ کجا بالا بیاد؟ کجا سر در بیاره؟ اینا مال ماست. ما مأموران ما، پلیس راهنمای رانندگی ما، این آبهای زیر زمین را داره مدیریت میکنه. بعدم اعلان خطر کرد، فهمید به اینکه اگه یه وقتی ما دستور دادیم این آبهای یه قدری بره پایین چه کار میکنیم؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگه دستور دادیم 2000 متر این آبها بره پایین، همه اینجا میشه کبیر، جایی برای زندگی نیست که. و اما حواستون جمع باشه، اگه یه وقتی هم ما خواستیم یه جایی رو کبیر کنیم، یه 2000 متری یواش دستور بدیم بره پایین. قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا، فایر یعنی پر رفته، فمن یعتیکم ماء معین، آب جاری رو میگن آب معین، آبی که تراه العیوب و تنال الدنا دل به او میرسه، چشم او رو میبینه، میشه کنه آب معین، میشه آب جاری یعنی سطحی. اما آبی که نه دسترسی هست نه چاه به او میرسه، نظیر این چاه نفت، اگر یه قد خدا ناکرده دستور بده بره پایین، چند هزار متر بره پایین، وسیله صنعتی نیست که بره پایین نفت در بیاره، که باید کشور میشه کشور گدایی. یه قد بالا میبریم، یه قد پایین میاریم تا شما ببینیم چجور زندگی میکنید. بنابراین این تعبیر درست است که همه ما مبتلاییم به این تعبیر که فرونکار امضا شارع است، تأسیس شارع نیست، نوآوری نیست، بشر فهمید شارع امضا کرد، اینا رو میگیم، ولی باید مواظب باشیم که چجور بگیم. هر من مسخر اوست دیگر، نه مسخر مایی. سخر لکن، وگرنه خب همین اسب و همین حمار، حتی این حماری که خیلی نرم است، این اگه بخواد سرکشی بکنه کسی نمیتونه رو رام بکنه. فرمود سخر لکم الارض، یک فرمود من ارض را برای شما ذلول قرار دادیم، نرم قرار دادیم، هر کاری بخواد بکنید میتونید رو زمین بکنید، رو این کره، این کره که یک کمی چند رشته بخواد به جنبه، جا برای زندگی نیست. این اسبان که خودشون تکون بدن جا برای سواری نیست که. این زمینی که این همه حرارت ها رو خودش ضبط کرده، یک مختصری از جریان شیلی، یه 8-10 رشته اضافه بخواد به جنبه، دیگه جا برای زندگی نیست، یه تکون بخوره. خب بنابراین هست دیگه، ذات اقدس اله می‌فرماد به این که درست ما تعبیراتمون هست، ولی این تعبیرات موحدانه نیست، باید مواظب زبان هم باشه که مثلا این امر ابداع شارعی نیست، این کار بشری بود و شارع امضا کرده، معناش این است که بشر یه چیزایی رو می‌فهمه منهای شارع معاذالله، بعد شارع هم امضا میکنه. خیر این طور نیست، یه مقدار رو ذات اقدس اله از درون شکوفا یه مقدار از بیرون، وگرنه یک همه اینا رو بگیره میشه الا ملک و میرد و الا ارز الاموره لکه لا تدیع لهم بعد علمه شیع. خب به هر تقدیر، پس شرط سقوط یک، اثبات خیال دو، این دو یه وادی است، تصرف اعمال خیار است، با اعمال خیار، خیار نیمون رقبر بنده، این وادی دیگه، افتراق زوال عمد خیار است، نه کسی خیار را اعمال کرده مثل تصرف، نه کسی خیار را اسقاط کرده مثل اول دوم. پس بنابراین این چهار چیزی که در مسقطات خیار ذکر میکنن از یک سنخ نیست. خب نه، چون خیار دارد یا ابرام کند یا به هم بزند. اگر بگوید فسخ تو، این خیار اعمال کرده، اگر بگوید ابرم تو، اعمال کرده. منتها این تصرف چون را رضای به ابرام بودن عقد را، مبرم بودن عقد را به همراه دارد، در صحیح علی بن لعاب تحلیل شده که ذالک رضی بین. پس بنابراین این خیاری که دارد، یا میگه فسخ تو با اعمال ساقط میشه، یا میگه ابرم تو با اعمال ساقط میشه، یا میگه اسقط تو، از خیار اعمال نکرده، خیار اسقاط کرده، یا از مجلس میره بیرون، از مجلس که رفته بیرون خیار رو ساقط نکرده، مدت خیار تموم شده. بنابراین این چهار مسقط سه نوع از سه سنفن، اینا رو عرض بکنیم تا اشکال مرحوم آخوند بر شیخ جوشن بشه که در کدوم فضایش در اشکال بکنیم. چرا دیگه؟ برای اینکه ملک و فسق العقد او چی؟ او ابقایه دیگه. نه منظورانی که اگر فسق نکرده اون یکی که ترکش اختیاریست یا غیر اختیاری؟ اختیاریست دیگه. یه ترک قهری که نیست که. ایشون فرمودن ملک و فسق العقد او ترکهی، یعنی ملک و ترکهی، نه ترکهو. ملک و ترک فسق العقد او ترکهی، که این ترک فسق مملوک با ذوالخیار است، به امر اختیاری است. خب عمده آن است که خیار را، درست از خیار مجلس امر تأسیسی است و تعبدی است، اما آغاز و انجامش تعبدی است. اما حقیقت خیار، چه خیار مجلس چه خیارات دیگه، امری است که شارع مقدس در درون انسان ها اینو گذاشته و آشنا کرده اینها رو به این عموم، بعد با الفاظ بیرونی یا تقریرات بیرونی رو امضا کرده. پس حقیقت خیار پیش مردم و پیش شارع یه چیزه. حالا که روشن شد، ما باید ببینیم که این خیار با اثبات ساقط میشه یا نمیشه. راهی را که مرحومای ناینی طی کرده، گرچه اخیراً پذیرفتن، راه رفتنی نیست. راهی که بعضی از شاگردان مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم عراکی اینها رفتن کردن، راه رفتنی نیست. راهی که سید الاستاد امام رضوان الله علیه طی کرده، شیخ الاستاد رضوان الله علیه فرمودن این راه رفتنی است. و یا رضاله که است که مرحوم عراکی هم طور که در بحثی دیروز اشاره شد، ایشون به این وجوه یاد شده مرحوم شیخ انصاری نقدی داره. میگن فهوای نس درست نیست، فهوای الناس مسلطون درست نیست، به مانند عمده اجماع است. خب خیلی بعید است که در امر معاملات یه اجماع تعبدی ما داشته باشیم. ایشون رو اجماع خیلی تکیه بود. چیگه از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم برمیاد که ایشون به اجماع اعتنا داره. برای اینکه ایشون فرمودن و یدل علیه بعد الاجماع فهم النص بکذا. از این تعبیر بعد الاجماع معلوم میشه که ایشون اجماع را اصل قرار دادن. بعضی هم میگن که و یدل علیه مضافن الی اجماع، معلوم میشه به اجماع بها میدن. محقق باید بگه که بیدل علیه قبل الاجماع اینه، نه مضافاً الی الاجماع یا بعد الاجماع. خب جایی که سید الاستاد امام رضوان الله علیه تعیین میکنن همان از نقدیست که بر مرمای نایی دارن. شیخ و استاد رضوان الله علیه هم بر استادشون نقد داشتن که شما که میفرمایید الناس مسلطون علی اموالهم ولی مسلط بر سلطنت نیستن، خود این قاعده که امضایی است، اگر امضایی است، سعه و زیغ این قاعده را باید از فطرت و غرائز مردم ما به دست بیاریم. شما میخواد بفرمایید که الناس و مسلطون علی اموالهم شامل نمیشود الناس و مسلطون علی سلطنتهم، میخواد بفرمایید این شامل نمیشه، بل این لفظ شامل نمیشه. اما این لفظ که تأسیسی تعبدی نیست، این دارد قرائز عقلا را امضا بکنه. خب قرائز عقلا در مسئله حقوق چیه؟ این نمیگه ما حق ساقط کردیم، این یه امر بین المللی است که من حق ساقط کردم. میگن با اسقاط کافه خیارات، حالا یا قبل از عقد میگن به عنوان پیش شرط، بعد عقد را که میخوان انشاء کنن مشروع مبنیان علی انشاء میکنن یا حتی انشاء میکنن، یا اگر اصولی هم در این کار باشه بعد در عقد میگن حتی مساقط کردن. پس بنابراین اعراض باعث سلب ملکیت میشود یک، اسقاط باعث سقوط حق میشود دو. این اصل کاره. ما احتیاج نداریم بگیم که فهوای الناس مسلطون علی اموالهم شان میشه، نه خیر، حقوق مردم قابل اثبات است، این امر رایج و دارج است دیگر. حق قابل اثبات است، بلو قابل انتقال هم نباشد. کدوم حق است که قابل اثبات نیست؟ حق المزاجعه گرچه قابل نقل انتقال نیست، بلو قابل اثبات اگر حق است. اگر یه وقتی قابل اسقاط هم نبود، معلوم شد حکم است، نه حق. ما در اسلام حقی داریم که قابل اسقاط نباشه. در بین مردم حقی داریم که قابل اصلاح نباشه. بله قابل انتقال ممکن نباشه، برای اینکه مستحق مقدم حق است نه مورد حق، ولی قابل اسقاط هست دیگر. ازه بله خب حق دیگه بله اینجا هم جهل است، حق هم جهل در بحث قبل بود جهل منتها جهل کرده و فربوده به این که من به یده عقدت الحکم شارع است، من به یده عقدت الحق مستحق است.
حالا دلیل ما ثابت کرد که این جهل مقید ازمامش به اختیار خود
مستحق است. بله نه منظور این که ما دلیلی به همچه اطلاقه لازم نداریم، نه داریم نه لازم داریم که شارع مقدس بفرماد که حق به دست زی حق است. بله ولی ما هم لازم نداریم. مرحوم شیخ به فهوای الناس مسلطون توسل کرده، مرحوم آین آینی اشکال کرده، سیدن استاد امام همشه امام استاد مرحوم آمر رزبان داریم هم فرماد این کسی ما نیازی به این کار نداریم. چرا؟ برای که حق حقیقت شرعی نداره، یک خیال حقیقت شرعی نداره، دو اسقاط یه امر رایج دارج است، حالا مرعو و منظر شارع در آنا علل و اطراف نار بود، چهار شارع هم میره فضیله بتاشت و نداریم دیگه. بل این اشکال است در استاد و بر مرحوم شیخ همینه که اصلا ما چه حاجت به این خود الناس مسلط و الانواره امزاز تازه ما در مسئله صحیح علی ابن رآب یه تعبد خاصی است، از این تعبد میخواهیم کمک بگیریم مسئله خیار مجلس رو. این بحث جا داره که صحیح علی ابن رآب در باره خیار مجلس که با تصرف ثابت میشه یه امر تعبدی است خیار مجلس و شارع این صحیح رو گفته، ما میتوانیم از اون چیزی بفهمیم، این بحث جا داره. اما الناس مسلطون علی اموالهم اصلا نبودن ما همه حرف میزدیم. خب بنابراین اگر چون چه فضای بحث این شد ما نباید به دنبال اجماع باشیم، برای که این همه فرمایشاتی که در باره قاعده الناس هست حق اسقاط هست در فرمایشات غالب فقها رضوان الله علیهم همین هم هست، میشه گفت ما یه اجماع تعبدی داریم. خب پس اجماع البته میشه معید مسئله. ما ایمون صحیح علی ابن رآب در صحیح علی ابن رآب که مرحوم شیخ، پس مرحوم شیخ که چهار تا دلیل ذکر کردن، یکی اجماع، یکی فهوای صحیح علی ابن رآب، یکی هم فهوای الناس مسلطون، یکی المؤمن عند شروطهم. المؤمن عند شروطهم در بحث‌های دیروز و قبل اشاره شد که بعید اینجا رو بگیره، برای اینکه این اثبات یک جانبه شرط نیست. درست است که شرط ابتدایی مشمول الناس است، اما شرط تعهد متقابل است. یک کسی بگوید من حق مساقط کردم، این نمیگن شرط. درست است که شرط ابتدایی شرط است مثل بیمه، ولی تعهد متقابل است، دو جانبه با یه تعهدی دارن بر شرط. اما یک کسی بگه من حق مساقط کردم، این وعده شبیه تر است تا شرط. خب پس این دلیل نه بله سرباشه برهوم شیخ رضوان الله او رو میگد از فهوای الناس مسلطون ما در میاریم. مرحوم شیخ که ما یه قبچه قاعده ای نداریم که هر زی حقی میتواند از حقش برگرده که حقش ثابت کنه، بفرمود او فهوای نسیست که از الناس مسلطون الان فاله داریم. مطلب دیگه اینه که ما هر روز برای نبود که حرف قبلی رو بذاریم، که یه روز مطلب طرح میکنیم، یه روز نظر آیون رو طرح میکنیم، یه روز جمع‌بندی میکنیم، نظر خودمون مطرح میکنیم. خب البته روز قبل با روز بعد حتما باید فرق داشته باشه. خب بنابراین عمده آن است که این چهار دلیلی که مرحوم شیخ نوع کردن تام نیست، یعنی المؤمن در شدیم شاهد نمیشه، اجماع هم سهمی نداره، میمونه دو دلیل. یکی اگه هر زی حقی میتواند حق خودش رو ساقط کند، که این از فهوای الناس مسلطونه بخواد در بیاد، این رو فهوا درست کند. و اشکال مرحوم اینا یعنی جا نداره راهی سیدن استاد و شهر استاد کردن این راه داره. اما فهوای صحیحه علی ابن رعا این صحیح اول و صحیح سوم باب چهارده از ابواب چهار از ابواب خیار فرقشون اینه که در حدیث سوم دارد که تصرف با تصرف ثابت میشه، در حدیث اول دارد که چون تصرف کرد داره که رزم می. ما باید این صحیحه رو طوری معنا کنیم که از فهوای او به دست بیاید که ذی‌حق میتواند حق خودش رو ثابت کند. اگر ما گفتیم این صحیحه در صدد تعبد است که تصرف به ما انه تصرف تعبدن مسقط است، اینجا برای تعدی نیست. یک. و اگر گفتیم به این که این تصرف چون ابرام عقد است و ابرام نتیجهش سقوط حق است، باز جا برای تعدی نیست. جو دو. چرا؟ برای اینکه تصرف اعمال حق است و با اعمال حق نتیجه میگیریم که حق رخت بربسته است. این از کجا میتواند ثابت کند که حق را مستقیما میشه اثبات کرد؟ این از دو وادی هست، دو سنخ هست. تصرف که اعمال حق خیار است و باعث استحکام این عقد است، نتیجهش سقوط حق خیار است. خب یک کاری که اعمال خیار است و نتیجهش رفت بر بستن خیار است، این چه دلیل دلالت کند برای اینکه حق خیار رو میشه ابتداها ثابت کرد؟ باشه باشه، از یک سنخ نیست، عموم تعلیل هم میپذیریم ولی از یک سنخ نیست. یکی اعمال خیار است، یکی اسقاط حق. ما در راه اعمال هرچه از این قبیل است میتوانیم یا مصداق اون باشه یا با اولویت میتوان درست کنیم، در ردیف این باشه، این در ردیف اعمال خیار باشه که با اعمال خیار رخت بربنده. اما اعمال نکنیم، این بسته را یک جا بگیم از خط تو، این از دو وادی است. چرا دیگه؟ تصرف دیگه، تصرف. چرا؟ اگر تصرف اعمال حق است، ما توانستیم با اعمال حق حق را از بین ببریم، از کجا میتوان گفت که انسان حق را رأساً میتواند ثابت کند؟ نه، اون وقت این شامل میشه که فرو میبرم نخور از اون باب است. اما معنیش نیست که فرو کتاب را مطالعه نکن، چون از اون باب نیست، این از اون باب باید باشه. یعنی تصرف اعمال خیار حق است در اثر اینکه حق اعمال شده، خب رخت بره. این هم همینطوره دیگه، این هم ترش نمیشه. اگر چون چه با اعمال حق ساقط میشه، نمیشه گفت چون با اعمال ساقط میشه پس میتوانی انشاء کنی بگی اسقط الخیار، از یک باب نیست. اشکال مرحوم آخوند به شیخ هم همینه. البته شاگردان مرحوم شیخ آخوند هم به همین روال بهشون اشکال کردن. بخشی از فرمایشات مرحوم ناینی هم از فرمایشات مرحوم آخوند در میاد. به هر تقدیر اعمال خیار قائس آن است که خیار تمام میشه، برخلاف اسقاط خیار است. پس رو وجه اول و رو وجه دوم جا برای تعدی نیست. رو وجه سوم و چهارم و پنجم میشه تعدی کرد. یکی این که ما بگیم این تصرف چون کاشف از رضای شخصی است، کاشف از رضای این شخص راضیه، چون تصرف کاشف از رضای شخصی است، معیار رضای شخصی است، اگر ذی حق بگوید اسقطت حقی، این راضی است به سقوط، این معیار است، این میشه عمومی تعلیق. این وجه سوم. وجه چهارم، سخن از کاشفیت و اماره بودن نیست که کشف از رضا شخصی بکنه. این تصرف مقرون به رضاست. این تصرف مقرون به رضا نشون میداد که باعث سقوط خیاره. خب این انشأتو هم یه فعلی است مقرون به رضا. شخص تا راضی نباشه که انشأتو نمیگه. اگر با اکراه و اجبار باشه که رفع علامتی تست مسئله اکراه و اجبار رفت برای من دیگه. چهارمی اینه که تصرف مقرون به رضاست، نه کاشف از رضا. تصرف مقرون به رضا باعث سقوط خیار است که فعل است. اینجا که قوله که میگه اسقط تو حقی، یه قولی است مقرون به رضا. این یا مصداق است یا بالاولوی است. وجه پنجم، کشف از رضای نوعی است. کشف نوعی از رضاست، نه کشف از رضای شخصی. وجه سوم رضای شخصی بود. وجه چهارم صرف اقتران بود، نه کاشفیت. وجه پنجم کاشف نوعی بود. ولو ما ندانیم که این شخص راضی است یا نه، ولی نوعا تصرف کاشف از رضاست. البته تصرفی که در روایت آمده، یه وقت است تصرف میکند، جا به جا میکند برای اینکه این نیافته محفوظ بمونه، یا تصرف اختباری دارد. تصرف اختباری قبل از وی هم جایز است. یه وقت است یه دانه انگور رو دارد میخورد، یا یک مقدار یه اخکش اون شیر را میچشد میره ترش است یا خیلی ترش. این تصرف اختباری را در قبل از وی هم تجویز کردن. این تصرف مسقط نیست. تصرف اختباری نه، تصرف حفظ و نگهداری هم نه. یه ظرف شیشه بروری خریدن، هنوز تو مجلس هستن، هنوز خیار مجلس داره. یه آبری آمده وارد مغازه شده، ایشون اینو گذاشته کنار که مبادا بهش پای بخوره و بشکنه. این نمیگن تصرف مسقط. که تصرفی که للحفظ است از بحث بیرونه، تصرفی که للاختبار است از بحث بیرونه. تصرفی که در روایت آمده ان قبل اولامس او نظر الا ما لا يجوز نظر الی، این گونه تصرفات. خب این تصرفات کاشف نوعا کشف از رضا میکند، یا کشف میکند از رضای نوعی. به هر تقدیر این تصرف مسقط. اگر ما گفتیم تصرف کاشف نوعی از رضا مسقط است، قولی که کاشف نوعی از رضاست به طریق اولا مسقط است، برای اینکه اون اسره در دلالت است. یا مثل این اسقط تو انشاء سقوط، یا مصداقا داخل است، یا بالاتر از مصداقادی فرد کامل مصداق است. فتحصل که صحیح علی ابن رعاب دارای احتمالات فراوان است که پنج احتمالش ذکر شده. روی احتمال اول و دوم جا برای تعدی نیست، فهوا ندارد. روی احتمال سوم و چهار و پنجم جا برای تمسک و تعدی هست. ولی چون راه اساسی آن است که حقیقت خیار شرعی نیست، متشرع نیست، شرعی نیست و اسقاط پذیر است و نیازی با به دلیل نداریم، این صحیحه علی ابن رعاب که روی او خیلی تکیه میکنن میشه در حد تأیید، شرست به اجماع. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون قائل نیست به اینکه انسان بتواند عقد را ابرام بکند، مرحوم آخوند که اشکال دارد روی نظر شریف خودشون و مبنا خودشونه، رو فرمایشات مرحوم شیخ که فرمود خیار ملک و فسخ العقد و حلهی و ترکهی، یعنی ملک و ترک الفسخ، که ترک میشه امر اختیاری. همین که ترک کردید این عقل مستحکم میشود. نمیتوانید شما عقل را ابرام بکنید. همین که فصل نشدید این خودش مبرم میشه. مرحوم آخوند اشکالی که دارن رو مبنای خودشون که در حقیقت خیار ماهوه دارن که اون شاید وارد نباشه. بله ما نیازی به صحیح علی ابن جراب نداریم اصلا. وقتی که نیاز نداشتیم در بر ما به علت نیست. روایت ما حجت نیست. در حال تأییده. بله. اما در بخش سوم و چهارم و پنجم. اول دوم نه. اول دوم میگه تصرف تعبدن مسقط است. مثل روایت سوم همون با. روایت دوم میگه که تصرف مغرون به رضا. اما روایت سوم و چهارم و بچه اول و دوم که اصلا نمیشه تمسک کرد. روایت سوم و چهارم و پنجم میشه در حد تأیید و نه دلیل. چرا؟ برای اینکه این از سنخ اعمال خیار است که با اعمال خیار ساقط میشود. و بحث ما در باره اسقاط خیار است. دو وادی است. اگر کسی خواست تأیید کنه اب نداره. اگر کسی خواست پافشاری کنه فقیهان سخن بگوید دستش خالیه. برای اینکه شما دارید درباره اسقاط حق الخیار بحث میکنی. دلیلی که میارید میگید خیار با اعمال ساقط میشود. این دو وادی است اصلا. ولی در حد تأیید بد نیست. الحمدلله.